همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم. اذان مغرب به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
على محمد وآل برحمتك يا ارحم الراحمين.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری شهر مقدس مشهد.
شما بهتر میدانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاق مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاق روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکستم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
تدابیر حکومت طالبان برای مدیریت بازگشت مهاجران از پاکستان در ولایت ننگرهار، محل بودواش موقت برای مهاجران تعیین شد. ادامه واکنش مقام‌های حکومت طالبان به تصمیم مهاجرتی اخیر پاکستان، درخواست سرپرست وزارت دفاع از تاجران و مهاجران افغانستانی در پاکستان برای منتقل کردن سرمایه‌های خود به کشور. و آغاز روند یکسانسازی اجراءات در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. معین وزارت امور مهاجران حکومت طالبان از تامین مکان سکونت موقت برای مهاجران افغانستانی اخراج شده از پاکستان خبر داد. مولوی عبدالرحمن راشد در یک نشست خبری در شهر جلال آباد گفت که اگر پاکستان بخواهد مهاجران افغان را با توسل به زور به کشور بازگرداند، در ولایت ننگرهار برایشان محل بود و باش موقت با تسهیلات اولیه زندگی در نظر گرفته شده است. محمد آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید در صورتی که پاکستان مهاجران افغان را با توسل به زور به کشور برگرداند، در ولایت ننگرهار برایشان محل بود و باش موقت در نظر گرفته شده است. با گفته مسئولان، به کمک مؤسسات همکار تسهیلات ابتدایی در این محل بود و باش آماده خواهد شد. بعد از آن که حکومت موقت پاکستان تصمیم گرفته در پایان ماه جاری میلادی پروسه برگشت اجباری و دسته‌جمعی حدود نزدیک به 1 میلیون مهاجران افغان که اسناد قانونی اقامت در آن کشور را ندارد آغاز نماید، رئیس الوزراء حکومت موقت طالبان یک هیئت را به رهبری معین وزارت امور مهاجران که در ترکیب آن نمایندگان با صلاحیت وزارتخانه های زراعت، انکشاف دهات، صحت عامه و چندین ادارات دیگر حکومت شامل است، موظف نمود تا محل بودوباش موقت را برای مهاجران برگشته در ولایت ننگرهار آماده نماید. مولوی عبدالرحمن راشد معین وزارت امور مهاجران در یک نشست خبری در شهر جلال آباد گفت این هیئت به کمک مؤسسات خیریه که در ولایت ننگرهار حضور دارند برای محل بودوباش موقت مهاجران برگشته تسهیلات ابتدایی را فراهم خواهد نمود. به گفته موصوف، نشستی با مسئولان این مؤسسات برگزار شده که آنها آمادگیشان را ابراز نموده است.
به موقت شکل که د لالپوری پداش کی موږ د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې دلته په یو موقتی شکل کې یو سرپناه او د یو کمپ په شکل کې یو ترتیب جوړ کړي.
معین وزارت امور مهاجران گفت سلسله مهاجرت از افغانستان در زمان تجاوز مسلحانه اتحاد جماهیر شوروی وقت آغاز شده که تا هنوز ادامه دارد. به گفته موصوف، مهاجرت حق قانونی مردم نیازمند است، اما ایده از کشورهایی که مهاجران افغان در آن مستقر شدند این حق قانونی را زیر پا نموده برای برگشت اجباری و گروهی آنان بهانه‌جویی میکند. پاکستان یک بار در سال 2016 میلادی تعداد زیادی از مهاجران افغان را به گونه اجباری و گروهی اخراج نمود که بحران انسانی را در افغانستان به وجود آورد و اینک یک بار دیگر با تکرار تاریخ یک بحران دیگر انسانی را در افغانستان به وجود می آورد. سازمان های بین المللی مدافع حقوق مهاجران این فیصله حکومت موقت پاکستان را شدیدا تقبیح نموده، گفته است که در این مورد با پاکستان صحبت می نماید. حکومت موقت طالبان نیز خواستار بازنگری حکومت موقت پاکستان بر تصمیم اخراج اجباری و گروهی مهاجران افغان شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت امور مهاجرین افغانستان امروز همچنین در بیانیه اعلام کرد که مولوی عبدالرحمن راشد معاون وزارت امور مهاجرین افغانستان در دیدار لئونارد زولو رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان بر آمادگی ها برای رسیدگی به وضعیت و ساماندهی مهاجران اخراجی از پاکستان تاکید کرد. معاون وزارت مهاجرین افغانستان همچنین طرح پاکستان برای اخراج مهاجران افغان را خلاف قوانین بین المللی دانست و افزود که در کمتر از 3 هفته گذشته حدود 23 هزار مهاجر افغان در پاکستان از مرزهای تورخم و اسپین بولدک اخراج شدند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان هم در مراسم 14 دوره فراغت آکادمی پلیس از تمامی تاجران و مهاجرین افغانستانی در پاکستان خواست تا سرمایه های خود را به زودترین فرصت به کشور منتقل و در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند. مجاهد با انتقاد شدید از تصمیم اخیر اسلام آباد در مورد مهاجران غیر قانونی افغانستانی آن را بی‌انصافی خواند و از مردم پاکستان خواست تا مانع ظلم حکومت خود به افغان‌ها شوند. معاون وزارت خارجه حکومت طالبان نیز تصمیم دولت پاکستان برای اخراج بیش از 1.7 میلیون پناهجوی افغانستانی را به معنی آغاز درگیری با هیئت حاکمه افغانستان دانست. همکار ما ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
مهاجرین افغان باید سرمایه‌های خود را به افغانستان انتقال بدهند. این مطلب را محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان امروز در مراسم 14 دور فراغت اکادمی پلیس در کابل پایتخت افغانستان در مقابل تصمیم اخیر پاکستان در برابر مهاجرین افغان ابراز نموده و این تصمیم را محکوم کرد. مجاهد میگوید به ملت خود اطمینان می‌دهیم که در هر بخش ما از ملت خود حفاظت خواهیم کرد و اضافه کرد که از هر بخش این کشور محافظت خواهیم نمود و گفت که امنیت برقرار است و از تمام مهاجرین خواست تا به کشور برگردند، بخصوص در کشورهایی که بالایشان ظلم جریان دارد. سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان همچنان گفت تصمیم اخیر پاکستان در مورد اخراج افغانها از این کشور را به شدت محکوم می نماییم. آن را بی انصافی عنوان کرد و از مردم این کشور خواست تا مانع ظلم حکومت در برابر مهاجرین افغان شوند. سرپرست وزارت دفاع از تمامی تاجران و مهاجران افغان در پاکستان خواست تا سرمایه های خود را به زودترین فرصت به کشور انتقال داده و در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند. با گفته مجاهد این تصمیم سبب تخریب روابط میان کابل و اسلام آباد خواهد شد اگر در این راستا توجه صورت نگیرد. همچنان معین سیاسی وزارت خارجه از مقامهای پاکستان میخواهد با مهاجرین اقدامندانه برخورد نکنند و از اقدامات یک طرفه پرهیز کنند، زیرا روابط دو کشور را وخیم میسازد. شیر محمد عباس استانیزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که 5 میلیون مهاجر که در پاکستان به سر میبرند برای دفاع از پاکستان قربانی دادهاند. جهاد مردم افغانستان اگر نمی بود شوروی سابق تا کراچی و گوادر پیش رفته بود. آنان مدیون افغانها هستند و باید قدر افغانها دانسته شود که چقدر در راستای آزادی بسیاری از کشورها قربانی دادهاند. در همین حال سازمان ملل نیز از پاکستان میخواهد مهاجرین افغان را به زور از این کشور اخراج نکند. سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید این یک موضوع نگران کننده است. مطمئنیم که همکاران ما در کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان متوجه این وضعیت خواهند شد و به عنوان یک اصل مهم این موضوع نزد ما مطرح است که هیچ مهاجر نباید با زور و اجبار خارج و به کشورشان بازگردانیده شوند. در این حال کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم گفته که تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از این کشور در تضاد با قوانین بین المللی و حقوق بشر است و باید فوراً لغو شود. در اعلامیه این کمیسیون آمده که غیر قابل قبول است که سایر مهاجرین را مسئول اشتباهات عده مشخص بدانیم و باید تصمیم حکومت مبنی بر اخراج بیش از 1 میلیون مهاجر غیر قانونی ظرف 30 روز با این دلیل که آنها مشکلات امنیتی پاکستان دخیل باشند نه تنها نشان دهنده فقدان شفقت بلکه یک دید کوتاه بینانه و محدود به امنیت ملی است. اکثریت این افراد پناهندگان آسیب پذیر و بدون تابعیت هستند که پاکستان برای چندین نسل خانه آنها بوده است. این واکنش ها در حال مطرح می شود که دولت پاکستان اعلان نموده که بیش از 1 میلیون مهاجرین افغان را از این کشور اخراج می کند. بیش از این نیز پاکستان شمار انگفت از مهاجرین افغان را به این اتهام که اقامیشان و یا ویزیشان تکمیل شده است گرفتار و زندانی نموده بود که بارها حکومت طالبان و مردم افغانستان از پاکستان خواسته بودند تا این روند را متوقف نموده و مهاجرین را بیشتر از این اذیت و آزار نکنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اما از سوی دیگر مفتش کل اداره مبارزه با تروریسم ایالت خیبر پختونخوا پاکستان اعلام کرد که 75% از بمبگذاران انتحاری در مناطق مختلف این ایالت اتباع افغانستان بودند. اختر حیات خان در مصاحبه با رسانه ها افزود بررسی اثر انگشت مهاجمان انتحاری نشان می‌دهد که عاملان حملات انتحاری در بازار مسجد، بارا، هنگو، باجور و پسته های پلیس خیبر پشتونخوا اتباع افغانستان بودند. وی با اشاره به ثبت 76 مورد اخاذی در ایالت خیبر پشتونخوا از ابتدای امسال تصریح کرد که از این تعداد بررسی و ردیابی 49 مورد زورگیری نشان می‌دهد که افزون بر افراد بومی، مهاجران افغان نیز در این حوادث نقش داشتند. وزارت مالی حکومت طالبان از ادامه روند یکسانسازی اجراءات در افغانستان خبر داد. هیئت وزارت مالیه که در ولایت تخار حضور دارد در نشستی با مقامات این ولایت از عموم مردم و ادارات خواست با این اداره همکاری کنند. سمی خاوری خبرنگار دیگر ما از شمال شرق افغانستان گزارش می داد.
وزارت مالیه افغانستان روند یکسانسازی اجراءات را در ادارات دولتی آغاز کرده است. هیئت وزارت مالیه که در رأس آن رئیس عمومی خزائن این وزارت قرار دارد با تخار آمده و در نشست با مقامات محلی این ولایت روی مشکلات، رای حلها و هماهنگی میان ادارات محلی و مستوفیت تخار تأکید کرده است. ستار الدین معتصم رئیس سیستم مالی و معلوماتی وزارت مالیه که در این سفر رئیس عمومی خزائن را همراهی میکند در نشست مشترک با مسئولان محلی تخار گفت رهبری وزارت مالیه پیوسته در تلاش است تا از ازدیاد مصارف در ادارات جلوگیری نموده و پولهای اضافه را به بیت المال برگردانند. آقای معتصم در این نشست افزود مصارف بیجا از حکومت گذشته به میراث مانده و مسئولین در تمام ادارات مکلف اند تا از تجملات جلوگیری نمایند.
چه با بیزای مصارفو که بیزای چه ضرورت نی مصارفو نسی. دست یو پدیده ده تیر جمهوریت سخراپات ده چه هر اداره کوشش که چه ده کال پپای که خپل تخصیص چه ورکوستوی ده طول مصرف. حال ده چه تخصیص یو تخمین دی. که ده سی تا یوشی تا ضرورت سی ده بطل تا ضرورت سو مصرف وکه که جیتا ضرورت نسو میکو. ده پیسی بیر تزی بای طول ماز.
از سوی هم والی تخار در این نشست میگوید اقتصاد یک کشور حیثیت ستون فقرات را دارد و باید از مصارفات بیجا و تجملگرایی در ادارات جلوگیری صورت گیرد. مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار تاکید نمود برای هیچ اداره در این ولایت اجازه نیست تا دست به چنین مصارفات زده و خلاف طرز العمل وزارت مالیه عمل نمایند.
اسباب رفاه و تنعم و تعایش باید خودداری شود و خودداری از اسباب رفاه برای اراکین یک نظام اسلامی یکی از جمله اصول مهمه حکومت داری است. حضرت عمر از آنها برای والیاش برای عمالش خط روان میکده که شما در اسبای بیرزون سوار نشوید.
همزمان با این مولوی محمد رفیق فاروق مستوفی تخار میگوید این اداره مکلف است تا عواید را از منابع عایداتی این ولایت گرد آوری و آن را به حساب دولت واریز کند. مستوفی تخار از عموم ادارات و مردم این ولایت میخواهد تا با این اداره همکاری نموده و آنان را در قسمت جمع آوری عواید کمک نمایند.
مستوفیت ها در ولایت من حیث نماینده وزارت مالیه نیز مسئولیت جمع‌آوری عواید و اجرای معاشات و مصارفات واحدهای دوم بودجوی را مطابق قوانین طرز العمل ها و هدایت مقامات رهبری این وزارت به دوش داشته و همواره تلاش ورزیده تا عواید مالیاتی و غیر مالیاتی را به صورت شفاف جمع‌آوری و تحویل حساب دولت نماید.
باشندگان تخار اما میگویند اداره مستوفیت بیشتر عواید را بدون در نظر داشت سرمایه گرد آوری میکند. به گفته برخی باشندگان این ولایت با آنکه قیمت مواد در بازار افزایش یافته و مردم نیز با مشکلات اقتصادی مواجه شده اند حکومت محلی از آنان به هیچ بررسی عواید گرد آوری می کند که این برایشان زیان وارد کرده است.
عیاتی که از وزارت محترم مالیه به ولایت تخار آمده در قسمت جمع‌آوری مالیه کار بسیار نیک کار بسیار پسندیده است، اما بدون اینکه عواید مردم را در نظر بگیره و ببینه که مردم با چه مشکلاتی مواجه هستند مالیه را بالای اونا وضع میکنه که مردم از این ناحیه سخت شاکی هستن، شکایت داره. ما امیدوار هستیم که وزارت محترم مالیه به شمول مقام ولایت تخار این قسمت توجه بسیار لازم داشته باشن.
روند یکسانسازی اجراءات از سوی وزارت مالی حکومت طالبان از چندی بدین سو آغاز گردیده و قرار است به تمام ولایات کشور سفر نموده و مشکلات و نیازمندی ها را بررسی و به حل آن بپردازند. سمیع خاوری، رادیو دری تخار.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از کمک 400 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی به افغانستان خبر داد. این نهاد اعلام کرد که این کمک بر اساس یک توافقنامه جدید بین بانک انکشاف آسیایی، یونیسف، برنامه جهانی غذا و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد صورت گرفته است. یونیسف گفت که این کمک‌ها بر رفع ناامنی غذایی و نیازهای سلامت مادران و نوزادان کمک می‌کند. این نهاد افزوده که بیش از 9.5 میلیون نفر در افغانستان در مناطق فاقد امکانات بهداشتی زندگی می‌کنند و تقاضا برای خدمات صحی زیاد است. یونیسف گفته است با این کمک بانک انکشاف آسیایی و کمک‌های شاخه جنوب آسیایی بانک جهانی و سایر نهادها می‌تواند تضمین کند که مراقبت‌های بهداشتی برای زنان، کودکان و خانواده‌های آسیب‌پذیر در دسترس است. بانک انکشاف آسیایی در 29 ماه سنبله نیز 400 میلیون دلار به مردم افغانستان کمک کرده بود که 200 میلیون دلار آن از طریق یونیسف به مصرف می‌رسید و 200 میلیون دلار دیگر نیز از طریق برنامه جهانی غذا و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد استفاده می شد. رهبر مخالفان طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان گفت تمام مقاومت این جبهه برای حفظ فرهنگ، زبان و هنر است. احمد مسعود در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی با یادآوری جمله‌ای از پدرش احمد شاه مسعود که گفته بود عملیات ما به خاطر ادبیات ماست افسود که هر مبارزه و جنگی که بدون معنویت و فرهنگ و بدون حق، فلسفه، منطق و علم باشد، بی تردید جز جنایت و ظلم چیزی نیست. او تصریح کرد مشکلات افغانستان را امروز فقط خود مردم افغانستان نمی توانند حل کنند، بلکه ریشه مشکلات افغانستان به منطقه و فرامنطقه برمی گردد. احمد مسعود همچنین گفت که دخالت منطقه و فرامنطقه در افغانستان نه به صورت دخالت فیزیکی در این کشور بلکه به شکل سیاسی یک ضرورت است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا از تمام ابزارهای فشار بر طالبان به خاطر نقض گسترده حقوق بشر از سوی این گروه استفاده کنند. فایق این اظهارات را در نشست کمیته امور بشری، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مطرح و تاکید کرد که پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان با توسل به زور، حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران به گونه پیوسته نقض شده است. به گفته فایق، طالبان با صدور بیش از 50 فرمان حقوق زنان و دختران را در سراسر افغانستان محدود کردند و جهان باید به خاطر همبستگی با زنان و دختران افغانستان بایستد. وی تصریح کرده است کشورها از تمام ابزار به شمول وضع تحریم‌ها بر مبنای نقض حقوق بشر، تعامل مبتنی بر اصول و تلاش برای تدوین و بر رسمیت شناختن تبعیض نظامند جنسیتی استفاده نمایند. او بیان کرد که طالبان بیشتر از 743 روز است که مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب شدند و افسود که این امر دنبال نمودن تحصیلات عالی را به یک چالش برطرف نشدنی تبدیل نموده است. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد همچنان سرکوب اعتراض‌ها و رسانه‌های اجتماعی از سوی طالبان را نگران کننده خوانده و گفت که زنانی که صدای دادخواهی بلند می‌کنند، خودشان و حتی فامیل‌هایشان با قساوت، ضرب و شتم، گرفتاری و توقیف غیرقانونی مواجهند. بعضی از آنها با اتهاماتی مبهم مثل جرایم اخلاقی متهم می‌شوند. گفتنی است که 80 کشور جهان روز چهارشنبه 12 میزان در یک بیانیه مشترک خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان شدند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. تدابیر حکومت طالبان برای مدیریت بازگشت مهاجران از پاکستان در ولایت ننگرهار محل بود و باش موقت برای مهاجران تعیین شد. ادامه واکنش مقام‌های حکومت طالبان و تصمیم مهاجرتی اخیر پاکستان، درخواست سرپرست وزارت دفاع از تاجران و مهاجران افغانستانی در پاکستان برای منتقل کردن سرمایه‌های خود به کشور. و و آغاز روند یکسانسازی اجراءات در افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
وزرای خارجه آلمان و ایتالیا از توافق چهارشنبه شب برای اصلاح سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت و پناهندگی استقبال کردند. دولت اسپانیا که ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، چهارشنبه شب در حساب کاربری خود به نام ریاست اسپانیا بر شورای اتحادیه اروپا در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که سفرای اتحادیه اروپا در مورد مقررات مربوط به شرایط بحرانی و اضطراری در زمینه مهاجرت و پناهندگی به توافق رسیدند. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های دکتر فرشید باقریان، کارشناس روابط بین‌الملل را پرسیده است.
جناب دکتر فرشید باقریان، آگاه مسائل بین‌الملل، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر. اخیراً کشورهای عضو اتحادیه اروپا به توافقی دست یافتن که بر مبنای این توافق سیاست هاشون رو در قبال مهاجران قرار هست که اصلاح بکنن، که خب بیشتر این تصمیمی که گرفتن شاید بر عملکرد بنگاه های امدادرسان در جنوب اروپا که به نوعی در جستجوی قایق های مهاجرین هستن تأثیر بذاره. خب این تصمیم اگر عملی بشه چقدر با کنوانسیون های حقوق بشری و میثاق های بین المللی سازگار هست؟
ببینید، تصمیمی که گرفته شده در واقع اصلاح نیست، اسمش به نوعی ممانعت از پذیرش پناهجوی بیشتره. یعنی ما اتفاقاتی که در سالهای گذشته افتاد، خصوصا در دریای مدیترانه و از دریای مدیترانه به عنوان یک قطعگاه پناهجویان بحث شد، برمیگرده به حرف یعنی سخن آقای قذافی در سال 2009 که در صحن سازمان ملل گفتش که شما با این روندی که در افریقا به عنوان غارت سرمایه و ثروت افریقا انجام دادید، هیچ وقت نمیتونید در قبال روند حرکت پناهجو از افریقا به اروپا ممانعت ایجاد کنید و این تا زمانی که سرمایه ما رو به ما برنگردونید ادامه دارید. تقریبا آقای قذافی اتفاق افتاد، حالا درست خود جانش از دست داد، ولی اتفاق افتاد. موضوعی که اینجا وجود داره اینه که ما چند بحران همزمان در جهان داریم به صورت موازی. این بحران ها باعث شده که اروپا به فکر چاره بیفته. اتفاقا خیلی از این در واقع مؤسسات و سازمان هایی که در خصوص آینده پژوهی، خصوصا در بحث انسان شناسی و اقلیم و حتی مواد غذایی بحث میکنن که دوستان از اینا حتی به بنیاد راکفلر هم متصل هستن، اعتقاد دارن که ما حدود تا سال 2025 که دو سال دیگه میشه حدود 40 میلیون نفر مترصد مهاجرت میشن. این ارقام برای اروپا قابل قبول نیست. هم در اروپا به فکر چاره افتاده که در واقع موانعی رو بر سر اینا وجود داره. این موانع اکثرشون با قوانین حقوق بشر منافات دارن. یعنی در پاسخ به سوال از تعالی که موافق هستم با شما، اینا اکثرشون با این مسائل حقوق بشر منافات دارن، بخاطر اینکه حقوقی رو از فرانجا گرفته میشه. مضافر این که در این حالی که دارن قوانین تغییر میدن، هنوزم به استثمار و استثمار در واقع افریقا دارن ادامه میدن. یعنی چیزی در اونجا هم تغییر نکرده، فقط به واسطه تلاش های چند کشور کوچک فعلی در قبال فرانسه و خروج نیروهای فرانسه اتفاق تازه افتاده. یعنی هنوز اینا ادامه دارن میدن و این فقری که در افریقا هست، حالا شرایط اقلیمی خیلی گردن انسان ها نمیده، ولی فقری که در افریقا هست واسطه دزدیدن سرمایه ها متاسفانه باعث خیلی از این پناهجویی ها میشه. ولی مسئله شرایط اقلیمی که در حالا حاضر ما نمونه بسیار بارسی در لیبی دیدیم، البته به مهاجرت منتج نشد، به کشته شدن شاید در 20,000 نفر منتج شد، بسیار هشدار عظیم. من دلیل انسان ها در افریقا با مانه انسان، یعنی ما تعریف که از انسان داریم خصوصا در یک انسان مسلمان، همه با هم برابر برادر هست. به همین دلیل ما فرقی بین یک انسان اروپایی و انسان افریقایی قائل که نیستیم. همین باعث میشه که شما وقتی که یک مکان جدید و حق، یعنی حق فطری زندگی کردنتون، حق فطری داشتن معیشت رو در واقع اروپا داره محدود میکنه. به همین دلیل من در پاسخ سال اول شما بله میگم اینا با قوانین حقوق بشر منافات داره.
جناب دکتر، خب به نوعی جنوب اروپا به درگاه حالا ورود به اروپا تبدیل شد توسط مهاجران، اگر بس. این سیاست اعمال بشه، خب تأثیراتش و عواقبش چی خواهد بود؟ از طرفی هم آیا میتونه جلوی موج مهاجرت رو بگیره؟
ببینید، موج مهاجرت اولا یک قیام فردیه، قیام اراده فردیه، یعنی ما اینجا گروه های مهاجر که نداریم، اول از فرد صورت میگیره، فرد به دلایلی، حالا میشه گفت یک فریاد درونی از منطقه، اینا وقتی تجمیع میشن گروه هایی هستن که میان در پاسخ به این فریادها اینا رو تبدیل میکنن به یک مسئله تجاری، یعنی گروه هایی هستن که اینو به عنوان تجارت ازش بهره برداری میکنن و اینا رو در واقع در گروه های دفاعی هایی که حالا خیلی هم مواردش هم ببینید غرق شده و تبدیل به فجایع انسانی شده اتفاق افتاده. خب این یه بخش از قضیه است، ولی ما اگه در افریقا در اند نزدیکی جنگ های داخلی هم داشتیم، خب همینا باعث مهاجرت میشه، نه تنها شرط اقلیمی نیست، ما شرایط معیشتی و دزدیدن سرمایه رو نظر زیاد میکنیم. اروپایی ها نمیتونن جلو موج مهاجرت رو بگیرن، چون در نهایت اتفاقی که بیفته اینا در پشت مرزها تجمیع بشن، بازم اروپایی ها با یک بحران جدیدی مواجه میشن، یک بحران مرزی. حالا اینجا هنوز بحران مهاجرت، بحران مرزش به هم داره که بعضی از کشورهای اروپایی در واقع میشه گفتش که پاسگاه ها یا نقاط تقویت مرزی گذاشتن، چون اینا میدونن که در نزدیکی اگر بخوان در واقع پیشگیری کنن از این مسئله، چون قابل پیشگیری هم نیست، موجی که میاد در پشت مرز، همون اتفاقی که در مکزیک افتاد و در واقع بحرانی شد در امریکا در پشت دیوار مکزیک، حالا اون اسمش هر چی بخواید بذارید، این اتفاق هم در اروپا شدنی خواهد بود. مضافر این که اروپا در آینده نزدیکی که فصل زمستان در واقع مترصد شروعش است، به واسطه بالا رفتن قیمت نفت و گاز انرژی و همان انرژی و اینکه جنگ اوکراین هم جنگ فرسایشی و طولانی مدت شده و ممکنه که به ذخایر انرژی اروپا هم رو به کاهش بذاره، امسال البته دارن ولی رو به کاهش خواهد گذاشت، نمیخواد که این ذخایر انرژی در حال حاضر از جانب پناهجویان مصرف بشه، یعنی اولویت رو فعلا در حال حاضر به شهروندان خودش داده. همین مسئله هم یه مقدار میشه گفت نقض حقوق بشره، فرقی نمیکنه، یعنی شما وقتی بین تعریف انسان تفاوت بذارید، اصل امتناع تناقض رو شما در واقع نقض میکنید، یعنی میگید که ما دو تعریف از انسان داریم، یک تعریف انسان اروپایی داریم، یک انسان افریقایی آسیایی داریم. به همین دلیل من اعتقادم بر اینه که این بحران اگر این اصلاح در واقع قوانین صورت بگیره، اصلاح قوانین، این بحران رو از داخل مرز به لبه مرز منتقل میکنه، کار دیگه انجام نمیده، چون شما قیام اراده ای که در افریقا صورت میگیره که نمیتونید با مقابله کنید، یک کشور دیگه ای است. بنابراین این اصلاح تقریبا جواب این موزل نخواهد بود. جواب موزل اینه که همون که آقای قذافی گفت 777 تریلیون دلار ثروت ما رو به ما برگرده، یعنی شما اگر رفاه بتونید برگردونید به افریقا، کسی از افریقا دیگه مهاجرت نمیکنه، پس راه چاره اونه.
دکتر فرشید باقریان بود، کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با همکار ما شجاعی پیرامون استقبال وزرای خارجه آلمان و ایتالیا از توافق چهارشنبه شب برای اصلاح سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت و پناهندگی. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان از افزایش صادرات فرآورده‌های زراعتی خبر داد. مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان، می‌گوید که در 4 ماه نخست سال جاری فرآورده‌های زراعتی افغانستان به ارزش 2 میلیارد دلار در کشورهای مختلف صادر شده است و میزان صادرات محصولات زراعتی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت. زهرا سلطانی خبرنگار ما در این رابطه از کابل گزارش می‌دهد.
در 4 ماه نخست سال جاری به ارزش 2 میلیارد دلار محصولات زراعتی صادر شده است. مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان، میگوید که در 4 ماه نخست سال جاری ارزش محصولات زراعتی افغانستان به 2 میلیارد دلار میرسد و به گفته وی میزان صادرات محصولات زراعتی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.
کل پاول و تلور میشته که 2 میلیارد پندازه من صادرات سیو د ډېر ډېر برخه کرنیز محصولات و اوس خو دغه سم زیات وخت تر سوې دی او د میوه د حاصلاتو وخت هم د صادرات هم شروع دی، نو په همدې خاطر باندې سرچ کلمر تر پخوا زیات کرنیز محصولات اټکل لرو چې صادر.
میرویس حاجی زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان، هم گفته که تاجران افغان در این اواخر در روند صادرات محصولات زراعتی کشور با برخی از مشکلات مواجه شدند.
در بخش صادرات تاجران ما توانستن صادرات کنن، مگر در این اواخر با مزدود شدن دروازه تورخم، با مزدود شدن رای کابل جلال آباد، لرزش کو تا تاجرای ما نتانستن که صادرات خود بیشتر ادامه بتن. تاجر متضرر شده، مگر ارقام دقیق صادرات زمانی ما شریک کرده میتانیم که همه فصل سال میوه و سبزی جمع‌آوری شود.
در همین حال شوبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی میگوید زراعت افغانستان به شکل سنتی بوده و افزایش و کاهش محصولات زراعتی بستگی به بارش برف و باران دارد.
افزایش صادرات یک خبر بسیار خوب است، یک خبر مثبت است، ولی صادراتی است که صادرات فصلی است. فعلا ما در فصل صادرات افغانستان قرار داریم، ما در زمستان صادرات نداریم یا به این پیمانه نمیتونیم صادرات داشته باشیم از سکتور زراعت، چرا که زراعت افغانستان یک زراعت فصلی است و میکانیزه نشده، یک زراعت عنعنوی است، یک سکتور عنعنوی است. من بارها گفتم این نکته را، یک بار دیگه تکرار میکنم، هر سالی که میزان ریزش برف و باران در افغانستان بالا باشه، باز در همون سال به لحاظ کمی ما شاهد افزایش محصولات زراعتی میباشیم.
با این همه یک مقام جمهوری اسلامی ایران گفته که تهران در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 35,000 تن فرآورده های زراعتی را از طریق گذرگاه دوقارون به افغانستان صادر کرده است و افزوده که در نیم نخست سال جاری 4,467 تن فرآورده های کشاورزی از افغانستان به ایران از طریق همین گذرگاه وارد شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش همکار ما زهرا سلطانی بود از کابل. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. شما عزیزان می توانید آخرین خبرها و تحولات افغانستان را در سایت رادیو دری و همچنین سایت رادیو دری در تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک مشاهده بکنید. بنده در همینجا از حضورتان مرخص می شوم. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
تشکر میکنیم از همراهی شما تا بدین لحظه. شما همچنان شنونده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. به ساعت 6:35 دقیقه رسیدیم و لحظه پخش برنامه رازهای زندگی تقدیم حضور شما میشود به مدت 15 دقیقه.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست. راز
به نام خدای بخشنده و مهربان و سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. عزیزان، بعد از بیان اصول کلی نحوه معاشرت در روابط اجتماعی، نوبت به نحوه تعامل انسان در گروه‌های مختلف اجتماعی مثل خانواده، اقوام، دوستان و یا محیط کار و تحصیل می رسد. با توجه به اهمیت روابط خانوادگی، از امروز با موضوع سبک زندگی خانوادگی در اسلام می پردازیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، خانواده از نگاه جامعه شناسان نخستین و مهمترین نهاد اجتماع است و همین دلیل چگونگی ارتباطات و روابط اعضای خانواده با یکدیگر در حقیقت پایه‌های شخصیتی و الگوهای رفتاری انسان را شکل می‌دهد. هرچند در دوران مدرن متأثر از ارزش‌های مدرنیسم و پست مدرنیسم، گونه‌های متعددی از خانواده مثل خانواده‌های بدون فرزند، خانواده تک والدینی، خانواده تک جنسیتی و حتی همخانگی پدید آمده است. اما روشن است که وجود چنین خانواده‌هایی به معنای درستی و ارزشمندی آنها نیست. اینها در حقیقت پیامد ارزش‌های لیبرالیستی و سکولاریستی غرب و فرهنگ لذت‌گرای لجام گسیخته آن است. هرچند برخی از نویسندگان و دلباختگان این فرهنگ سعی می‌کنند با توجیه و تفسیر این نوع رفتارها و خانواده‌ها بپردازند، اما بسیاری از آگاهان در همان جامعه تشکیل این خانواده‌ها را خطر بزرگ برای بقای تمدن غرب می‌دانند. دوستان عزیز، امروزه بحران هویت خانواده یکی از چالش‌های پیشروی جوامع است. افزایش اختلافات خانوادگی، بالا رفتن آمار طلاق، زیاد شدن فرزندان بی‌سرپرست و رشد بزهکاری نشان دهنده مشکلات اساسی در جوامع امروزی است. واقعیت این است که دوری از اخلاقیات و بی‌توجهی به ارزش‌ها اجتماع بشری را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است و در این میان خانواده در معرض هجوم بیشترین آسیب‌ها قرار دارد. به دلیل بروز این اختلالات، امروزه موضوع خانواده مورد توجه اندیشمندان، جامعه شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است تا بر راه‌های برای خروج از این چالش‌ها دست یابند. همه این مشکلات و معضلات نشان می‌دهد که خانواده‌ها نیازمند راهکارهای تربیتی و روانشناختی مناسب برای رویارویی با پیچیدگی‌های زندگی هستند. عزیزان، عده‌ای از صاحب نظران بر این عقیده‌اند تا زمانی که بشر زندگی را در پرتو علم ناقص خود و بدون تکیه بر ایمان و اخلاق دنبال می‌کند و به نام ترقی از فرهنگ و ارزش‌های دینی فاصله می‌گیرد، نمی‌تواند فرشته عشق و خوشبختی را به کانون خانواده برگرداند. بدیهی است تا وقتی که بشریت تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد را نادیده انگارد، در احقاق حقوق زن و مرد دچار کجروی و انحراف خواهد شد، چرا که عدم شناخت نیازهای فطری و حقیقی زنان و مردان خانواده را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. چنانکه بسیاری از نابسامانی‌های موجود در عصر جدید حاصل تغییر نادرست نقش‌ها و تقسیم غیرمنطقی وظایف میان مردان و زنان است. خوبان همراه، خانواده به دلیل کارکردهای بسیار حیاتی و سرنوشت سازی که در زندگی بشر دارد، همواره مورد توجه ادیان و مذاهب الهی و مکاتب گوناگون فکری بوده است. یکی از مناسبترین فضاها برای تأمین نیازهای مادی و معنوی بشر، خانواده است که بهترین بستر را برای آرامش روانی اعضا فراهم می کند. تشکیل خانواده در اسلام از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. خانواده هرچند از نظر جمعیت یک جامعه بسیار کوچک به شمار می رود، اما اسلام به منظور سالم سازی جوامع بزرگتر انسانی اهتمام ویژه‌ای به سلامت کانون خانواده دارد. خانواده مهمترین نهاد است که در آن باورها و اعتقادات دینی، ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی از نسل به نسل منتقل می شود. از طریق خانواده است که کودکان چگونگی معاشرت و روابط اجتماعی با دیگران را می‌آموزند و راه و رسم زندگی، اخلاق و آداب و رسوم اجتماعی را فرا می‌گیرند. از این رو اسلام برای حفظ موجودیت، قداست و ارزش خانواده اهمیت ویژه‌ای قائل است. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: در اسلام هیچ بنای محبوب تر از ازدواج مردان و زنان بی همسر نهادن نشده است. زندگی در بهترین شکل خود در قالب خانواده معنا می‌یابد. زن و مرد به عنوان جلوه‌های از آفرینش خالق یکتا پای در دنیا گذاشتند تا در کنار هم به زندگی معنا ببخشند. آرامش، ارمغان این همزیستی مقدس و مودت‌آمیز است تا انسان در سایه آن بتواند جاده کمال و رشد را بپیماید. به همین دلیل خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه روم آیه 21 یکی از اهداف آفرینش زن و مرد و ازدواج آنها را رسیدن به آرامش و تحقق مودت و رحمت می داند. از همین روز که بشر از ابتدای ترین روزهای حضورش در عالم خاک و پیدایش نخستین رایحه پیوند در عرصه حیات به خوبی دریافت که پویندگی و بالندگیش از حریم امنی به نام خانواده آغاز می شود. حبوط حضرت آدم علیه السلام به همراه همسرش حوا و زمین به عنوان اولین خانواده دلیل گویا برای این موضوع است که بشر همواره نیازمند مونس و یاور در زندگی است تا در سایه همدلی با او و قله کمال راه یابد. بشر از آغاز آفرینش به مقتضای فطرت خیش دریافت که قوام زندگی، بقای نسل، تکامل حیات معنوی و امنیت روانی و جسمی او مرهون کانون خانواده است. کانونی که در آن خاطره دامان پرمهر مادر و گرمی آغوش پدر برای انسان لذت آفرین است. دوستان عزیز، اعضا و ارکان تشکیل دهنده نهاد یا سیستم خانواده در اسلام عبارتند از زن و مرد که بر اساس سنت اسلام به عقد یکدیگر درآمدند و فرزندان با عنوان ارکان تکمیلی محسوب می شوند. طبیعتاً اگر بخواهیم شناخت عمیق از روابط خانوادگی داشته باشیم، لازم است ارکان و اعضای آن و همچنین نحوه تعاملات آنها با یکدیگر را به درستی بشناسیم. سبک ارتباطات خانوادگی اسلامی متأثر از شناخت وظایف و مسئولیت‌ها و جایگاه هر یک از ارکان سازنده خانواده است. باید بدانیم که رفتار هر یک از اعضا می‌تواند عملکرد کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. اختلال در رفتار یکی از اعضا می‌تواند عملکرد کل سیستم را مختل کند. کارآمد خانواده معلول و محصول کارآمد تک تک اعضای آن است. به همین دلیل شناخت وظایف اخلاقی هر یک از اعضای خانواده و عملکرد درست هر کدام از آنها می تواند این بنای محکم و محبوب الهی را در راستای تکامل و سعادت دنیوی و اخروی انسان قرار دهد. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم می‌شنویم.
دو سه تا آیه بخوانم که اهمیت به خانواده در اسلام چقدر مهم. ببینید قرآن می‌فرماید وقتی مردای مؤمن وارد بهشت میشن، اول چیزی که می‌پرسن سراغ خانواده‌شون رو می‌گیرن، میگن همسر ما کو، بچه های ما کو، شما پدر مادر ما کو. بهشون میگن که خب شما بهشتی شدید، اونا رتبهشون از شما پایین تر بود، نمیشد بیاد بهشت، یا لااقل این درجه ای که شما هستید نمیشد بیان، یا هنوز اونا گیرن تو صحرای محشر. آدم مؤمن تو روایت دارد تو بهشت میگه خدایا من تو دنیا برای اینا میدویدم. واقعا اینطوره دیگه، ما الان میدویم یا برای بچه میدویم یا برای زن میدویم یا برای پدر مادر میدویم، خودمون نمیخوریم اولاد بخوره، خودمون نمیخوابیم اولاد بخوابه. خدایا من اینجام همینطورم، من اینجام بالاخره نمیتونم بدون اینا. در روایت دارد آیم در آیش رو میخونم که خدا میفرماید خب اینا رو ملحق کنید بهش، اینا رو هم بیارید. با اینکه رتبه اونا پایین تره ها، مثلا اگر مادر نمره 18 از اونا 12 11 از اینا کم نمی کنن، از این پدر کم نمی کنن، اینا لطف خداست، رحمت خداست. میگه اینو ازش کم نکنید. حالا من آیهشو بخونم ببینید، آیه سوره تور آیه 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان. البته این احسی که گفتم راجع به زن و بچه کافر نیست، کافر که فایده نداره، مثلا زن نوح رو نمیتونن بهش ملحق کنن، پسر نوح رو نمیشه، عموی حضرت ابراهیم رو نمیشه، نه زن این. حالا مثلا این پدر نمره ایمانیش 18 بوده 19 بوده، زن و بچهش 11 12 مثبتن، ولی تکم نیستن، منفی هم نیستن. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان، خانوادهش هم اگر مؤمن باشن منتها نیومدن بهشت، الحق نابهم ذریتهم، ذریهشونو بهشون ملحق میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شی، چیزی از این آقا کم نمیکنیم، نمیگیم تو یه درجه برو پایین که اونا بیان پیش تو، نه تو همون هر ستاره‌ای که اون داره، 4 ستاره است 5 ستاره است هر چی هست، اونا رو بهش ملحق میکنیم. ببینید نگرانی رو خانواده حتی تو بهشت هم هست. لذا قرآن میفرماید بهشتیا وقتی دور هم میشینن از هم میپرسن، میگن خب شما حالا بلا تشبیه تو زندان، مثلا زندانیا دور هم که میشینن، خب شما چی کار کردی؟ من آدم کشتم. خب شما، من سرقت کردم، شما، من قاچاق کردم، شما، میگن دیگه برای هم تعریف میکنن. روز قیامت هم جهنمیا با هم تعریف میکنن، هم بهشتیا.
امروزه بشر در سایه علم و تجربه و این حقیقت رسیده است که پایه‌های شخصیت هر انسان را وراثت، تربیت و فرهنگ تشکیل می‌دهد و سعادت هر جامعه در گرو سلامت کانون خانواده است. عضو خانواده بودن یعنی در نوع ارتباط عاطفی سهیم شدن و یک گروه اجتماعی تعلق داشتن و با زندگی در محیط خاص عادت کردن. خانواده از این نظر اهمیت دارد که محل انتقال و تبادل سنت‌ها، باورها و انواع شناخت هاست. از شیوه غذا خوردن گرفته تا موضع‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، همه می‌تواند در کانون خانواده شکل گیرد. خانواده میراث فرهنگی آماده و تجربه شده ای را از نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده منتقل می‌کند. از این رو خانواده از جمله نهادهای بسیار تأثیرگذار در عرصه حیات اجتماعی انسان هاست. دوستان همراه، مفهوم خانواده در جوامع مختلف و در طول دوره‌های زندگی بشر همواره به یک شکل نبوده و پا به پای تحولات اجتماعی متحول شده است. از نظر صاحب نظران علوم اجتماعی، خانواده مرکب از گروهی از افراد است که از طریق مناسبات خونی، ازدواج و یا فرزند خواندگی با یکدیگر مربوط و منصوب شده اند و برای مدت طولانی و نامشخص با هم زندگی می کنند. خانواده هم می تواند موجبات انحراف و شقاوت افراد را رقم بزند و هم زمینه های هدایت و سعادت آنها را فراهم نماید. ارتباطات و روابط مختلف در محیط خانواده مطرح است که اسلام برای تک تک آنها طرح و الگوی خود را ارائه داده است. روابط زن و شوهر با یکدیگر، روابط والدین با فرزندان، روابط فرزندان با والدین، روابط فرزندان با یکدیگر مهمترین روابط موجود در محیط خانواده هستند که انشاءالله در برنامه آینده در این مورد بیشتر با شما خوبان سخن خواهیم گفت.